بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت عزیزان محترمی که جلسات مسیر بازگشت رو همراهی می‌کنند. ما در دروس مسیر بازگشت یک بخشای اجتماعی هم داریم، یعنی فقط بحث‌های معرفتی نیست. یک سری موضوعاتی هست که موضوعات اجتماعی روز کشورمون هست که در واقع به اون موضوعات هم می‌پردازیم. و حالا در این بخش من اسمشو گذاشتم ایران من. اولین جلسه از این موضوعات اجتماعی هست که میخوایم خدمتتون صحبت کنیم و به نظر من این موضوع بسیار بسیار مهمی هست که در واقع زندگی همه ما رو تحت تاثیر قرار داده. چون ببینید، مسائل اجتماعی خب متاسفانه یا خوشبختانه، نمیدونم چی باید بگم، ولی الان میلیون ها رسانه اجتماعی هست فعاله، یعنی هر کسی شروع میکنه تو صفحه اینستاگرامش، توی کانالش در مورد مسائل روز و در مورد مسائل اجتماعی صحبت میکنه که این خب میتونه خوب باشه، میتونه اشکالاتی هم داشته باشه که قطعا اشکالاتی داره. اشکالش اینه که خیلی اظهار نظرها و در واقع ایده های غیر تخصصی و اشتباه هم در واقع تلقین میشه به جامعه. و بعضی از صحبت‌هایی که دنبال می‌کنم، یعنی توی در واقع اشتباه بودنشون و در واقع خطا بودنشون کاملا آشکار برام مشخص، یعنی یقین محض دارم که این حرف حرف اشتباهیه و یه مطلب اشتباهیه که داره منتشر میشه. ولی یک آقایی، یک خانومی که حالا مثلا فرض کنید که تیپ خوبی هم دارن یا صورت زیبایی هم دارن و در واقع تعداد زیادی هم طرفدار داره، این حرف رو مطرح میکنه و در واقع خب میلیون ها نفر هم میشنون و این طرف و اون طرف میچرخه و تأثیر خودش رو توی اجتماع میذاره. این خیلی مهمه که تمام این حرف ها تأثیر خودش رو در اجتماع میذاره و چه بسا اون تأثیر اجتماعی باشه و حرف دروغی باشه و تأثیر مخربی داشته باشه. و این اتفاق داره میفته، حالا چه قبول کنیم چه قبول نکنیم، چه بخوایم چه نخوایم، هر جوون 15 ساله 16 ساله پسر دختر خودش الان یه خبرگزاریه و توی صفحه خودش مطلب منتشر میکنه و تأثیر خودش هم رو اجتماع میذاره. چه خوب بود یا خوب میشه که ما در واقع اظهار نظرهایی رو بکنیم یا در مورد مسائلی حرف بزنیم که یقین داریم و یا حداقل درصد بالای یقین داریم، بالای 80%، بالای 90% یقین داریم، بیایم در مورد اون مسئله اظهار نظر کنیم. ولی خب متأسفانه الان اینجوری نیست. خودش طرف میگه نمیدونم حرف درسته یا نه، مثلا خوشم اومده میگم، درست و غلطش به عهده خودتون. مثلا 20% احتمال میده همچی چیزی باشه، حالا پخش کرده، چند میلیون نفر هم دارن در واقع میبینن و تأثیر روانی خودش رو توی اجتماع میذاره و اون شخص مطمئن نیست اصلا این مطلب، این عکس، این فیلم درسته یا اشتباهه، خودش داره میگه مطمئن نیستم. حالا در هر صورت این مطلبی که من امروز میخوام خدمتتون عرض کنم با تمام سلول‌های وجودم و با تمام در واقع تجربه و اطلاعاتی که دارم به یقین 100% میتونم خدمتتون بگم که مطلب درست و مطلب بسیار مهم و تاثیرگذار هست. برای همین هم الان وقت شریف شما رو دارم میگیرم که در مورد این مطلب صحبت کنم. حالا قبل از اینکه به موضوع بپردازیم، من یک داستان رو خدمتتون عرض کنم. من خب این شانس رو تو زندگیم داشتم که 8 ماه در شهر شیکاگو زندگی کردم و اونجا در واقع توی خیابون ملروز یه آپارتمانی اجاره کرده بودم. ملروز توی یکی از محله های لیک ویو هست، یعنی از اون طرف به در واقع لیک آف میشیگان، دریاچه میشیگان در واقع منتهی میشه، از این طرف به لینکلن پارک که در واقع یکی از بهترین خیابون های شیکاگو هست و در واقع تمام بهترین رستوران ها و بهترین مراکز تفریحی و گردشی توی این منطقه هست و یکی از محلات لوکس و در واقع بسیار های لول شیکاگو هست. پایین آپارتمان ما یک جعبه بود، یک جعبه کارتونی بود، کارتون نسبتا بزرگی، و من همیشه وارد آپارتمان که میشدم میدیدم که یه سری چیزایی توی کارتونه هست، مثلا ماکارونی، چند تا مثلا کنسرو، غذاهای آماده، یه سری پوشک، لباسهای زیر، عرض به حضورتون که مثلا سه سیدی ها حتی سریال های مثلا تلویزیونی آمریکا و بیشتر خوراکی توی این جعبه هست، همیشه هم هست، یه چیز هم رو جعبه نوشته. من هم همیشه رد می شدم برای خودم، فکر کردم مثلا پست اینو فرستاده برای یکی از همسایه ها و اون همسایه مثلا این جعبه رو نیومده ببره و این پایین مونده. تصورم این بود. این موضوع گذشت و در واقع منم در واقع این جعبه رو هر روز که میمدم برم تو آپارتمانم میدیدم. و من یه همخونه‌ای داشتم به اسم استیو، تو آمریکا اسم رو مخفف میگن استیفن، در واقع استیو میگن. این استیو در واقع یه پسر مثلا 28 ساله بود حدودا و دنبال کار میگشت و فعلا بیکار بود و کارش این بود که اونجا میگن بیبی واکینگ، صبح به صبح بچه ها رو، بچه های مهد کودک و کودکستان رو مثلا قرارداد داشت با بعضی از خانواده، میرفت در خونه اینا دستشون رو میگرفت میبردش مهد کودک میرسوندش. مثلا به میگن در واقع یه شغل خودش، 400-500 دلار در ماه به این حقوق میدادن، مثلا اون خانواده ای که بچهش رو میبرد. خب استیو پسر فقیری بود، خیلی هم پسر خوبی بود. منم در واقع همخونه گرفته بودم که چون اونجا اجارش زیاد بود و آپارتمان تنهایی نمیتونستم بدن، یه همخونه گرفته بودم که مثلا نصف اجاره رو اون بده. اونم هیچ وقت اجارش رو نداد تو چند ماه و بعدم در واقع رفت. و منتها اتفاقی که افتاد اینه که چند بار با هم توی سوپرمارکت های مختلف میرفتیم خرید کنیم. خب این به من یاد داد مثلا سوپرمارکت های خیلی ارزون توی شیکاگو کجاست. میرفتیم سوار اتوبوس می‌شدیم، می‌رفتیم یه محله‌های دیگه، بعد اونجا مثلا یه سوپرمارکتی بود، یه خودشو میگه گروسری استور، از این خاربار فروشی، یعنی مثلا همین هایپر، مثلا شهروند و اینهای ما، رفاه و شهروند و کوروش و از این حرفا. اونجا در واقع خیلی خیلی ارزون بود و مثلا مواد غذایی که اونجا می‌خریدم مثلا برای یک ماه و چند هفته رو می‌خریدیم، شاید مثلا با 100 دلار 200 دلار خرید می‌کردیم، شاید جای دیگه می‌خریدیم 400-500 دلار بعد پول می‌دادیم. مثلا استیو برای اولین بار سالویشن آرمی رو به من یاد داد. سالویشن آرمی یا ارتش نجات بخش رو اگه بخوام ترجمهش کنیم، یک برندیه، یک در واقع فروشگاه زنجیره‌ای هستن. خیلی ایده جالبیه، چه خوب بود که توی ایران این ایده رو یه نفر اجرا می‌کرد. اینجا شما میری فروشگاه کفش و لباس رو می‌خری، ولی مثلا می‌تونی با چه می‌دونم 25 سنت می‌تونی یه جفت کفش بخری کمتر از 1 دلار، یا مثلا با 1 دلار یه دونه جکت خریدی کاپشن. خیلی لباس و البسه و حالا چیزهای دیگه هم داره، لوازم خانگی و اینها هم داره، ولی بیشتر لباسه. توی نیویورک هست، توی شیکاگو هست، لس آنجلس هست، توی اکثر شهرها و ایالات مهم آمریکا هست. اونجا میتونی بری با قیمت خیلی خیلی ارزون، میگم مثلا با 50 دلار میتونی مثلا یه جفت کفش بخری. حالا داستان این سالویشن آرمی چیه، چجوری میتونه اینقدر ارزون بفروشه؟ سالویشن آرمی شما وقتی که یه لوازم یا لباسه غیر قابل استفاده ای تو خونت داری، مثلا لباسه قدیمی همه ما داریم توی کمدمون و اینا رو نیاز نداریم دیگه، کمدمون هم اشغال کرده، میخوایم ردش کنیم بره، زنگ میزنی سالویشن آرمی، خودشون بیان قشنگ دم در ازت تحویل میگیرن، میبرن، میشورن، خوشبویی میکنن، در واقع اتو میکنن، ترتمیزش میکنن، اونجا تو فروشگاهاشون میذارن. و بنابراین خیلی از لباسایی که همه الان تو کمد و تو کمد شما هست، لباسای خیلی خوبیه. خیلی ممکن خریدیم، یه بار پوشیدیم دیگه دوست نداشتیم، بدنمون نچسبیده. چون لباس اینجوریه دیگه، یه موقع یه لباسی آدم میخره، نمیدونم چه سری داره. 6 سال، 7 سال، 10 سال میپوشه، تیکه پاره میشه، همچنان دوست داره اون لباسو بپوشی. یه لباسی هم هست، پیرهنی جکتی خریدی، یه بار دو بار میپوشی دیگه بدنت نمیشه، دوست نداری بپوشی. قشنگم هست، اندازت هم هست. اون لباسا رو دوست نداری بپوشی، نمیدونم چرا. ای توی کمد تو هست، میزنی سالویشن آرمی میاد اینو میبره، تعویزش میکنه، میذاره تو فروشگاهاشون، خودتو مجانی بهشون میدی، اونا با قیمت خیلی کم میفروشن. در واقع اون پولی هم که میگیرن صرف هزینه کارمنداشون و در واقع تعویز کردن و اداره کردن فروشگاه اینها میشه. یک مؤسسه خیریه هست، منتها ببینید چه خیریه بسیار عظیمه، یعنی مثل یه برند مثل تی جی مکس مثلا با چیزای کشور خودمون بخوایم مقایسه کنیم، برندهای معروفی که هستن توی مثلا دورسا، نمیدونم فرض کنید که چیه اون لباس درست میکنه، مثلا اسپینر، اینها که توی تمام فروشگاه در واقع شعبه دارن و شاید چند ده هزار تا کارمند داره، پرسنل داره، دفتر بزرگی داره، یه شرکت و مؤسسه عظیم در واقع بزرگ سلویشن آرمی توی تمام شهرها شعبه داره و هزینه خودشون رو در واقع با اون هزینه چند سنتی که برای لباس و اینها در واقع میگیرن میتونی تعمیر کنی. با خودم از این فروشگاه رفتم یه موقعی کفش و ژاکت خریدم، بعد از که کارم توی شیکاگو شروع شد و حقوق میگرفتم خودم لباس و اینا زنگ زدم سلویشن آرمی و تعداد زیادی لباس و اینا داشتم دادم بهش برد. برای این ایده خیلی قشنگیه توی آمریکا اجرا شده که ای کاش توی ایران کسی این ایده رو اجرا میکرد. میتونه بگم یه کامپانی مثلا در حد اسنپ و تفسیر اینا میتونه بزرگ بشه. یه اپلیکیشن شما میره اونجا رجیستر میکنی، در واقع اپلیکیشن پر هم میگی و خوبش اینه که خیلی سریع با احترام مؤدبانه میاد دم منزل وسایل رو جمع میکنن، میبرن تمیز میکنن، توی فروشگاه هاشون ارائه میدن. خلاصه از موضوع دور نشیم، استیو مثلا برد برای توی فروشگاه خیلی ارزون قیمت سلویشن آرمی رو به من یاد داد، در واقع خاربار فروشی های خیلی ارزان رو به من یاد داد و ولی خب یه موقع دیگه برام یه بارم از من پول قرض گرفت، قرضش هم نتونست بده، اجاره خونش هم نداد و دیگه شرایط به یه جایی رسید که دیگه گرسنه شده بود. چند شب هم تحمل کرد با چای و سیگار و سریال، کارش غیر از اینکه صبح میرفت در واقع اون بچه رو میرسون کودکستان، بقیهش دیگه ببخشید چای نه قهوه و سیگار رو از این سریال ها هم یه سایتی پیدا کرده بود که کرک شده میتونست در واقع دانلود کنه در واقع این سریال های که خودشون داشتن و خیلی سریال های عریض و طویلی هم هست و اینا رو میشست نگاه میکرد، کار دیگه ای نداشت و گرسنه شده بود دیگه چیزی نداشت بخوره. یک شب به من گفت خب فکر کنم الان دیگه وقت این هست که بریم سراغ اون جعبه. گفتم چیه راستی داستان این جعبه چی؟ گفت بیا بریم تو بهت بگم. رفتیم پایین و یه چند تا کنسرو و ماکارونی اینها برداشت و بعد من گفتم خب بذار این فیلم رو بعد بردار. گفتم با تو که نیاز نداری، اون سریال بچه‌ها روی لپتاپ هم دارن ببینید و اینا در واقع مال کسایی که نیازمندن و در واقع گرسنه شده، پول ندارن غذا بخورن. این جعبه اینجا هست که اگه کسی گرسنه بود در واقع بتونه از اینجا چیزایی برداره مثلا گرسنه نمونه. خب ببینید یه محله خیلی خوب شیکاگو، لیک ویو و آپارتمانی که اکثرا در واقع فقیر هم نبودن. دو نکته، اولا اون مؤسسه ای که میاد آپارتمان های اینجا رو ساپورت میکنه، این جعبه رو اون پایین میذاره، احتمالا هر از چند گاهی سرکشی میکنن اگر که خالی باشه پرش میکنن برامون، برای اون اعضایی که اونجا هستن و این یه نکته مثبت توی آمریکا. نکته مثبت دیگه اینه که ببینید هیچکس دست به اون جعبه نذاره، تو آپارتمان شاید 500 600 نفر زندگی میکردن و هیچکس نیومده بود سراغ این جعبه. استیو دیگه وقتی که گرسنه شد دیگه چاره ای نداشت، اومد مثلا چند تا در حد نیازش از اون غذا برداشت و این در واقع مزیت. من خواستم این داستان رو تعریف بکنم که بگم خوبی های آمریکا رو و در واقع کشورهای آمریکایی و اروپایی رو منم میدونم و زندگی کردم و تجربه کردم، خوبیاش که سر جای خودشه، همه ما میدونیم و شب و روزم تبلیغ میشه و به ما میگن و من صحبتایی که در ادامه میخوام خدمتتون عرض کنم قصد سیاه نمایی ندارم، خوبیاش سر جای خودش، ولی یک مطلب بسیار بسیار مهمی هست که در واقع گریبانگیر اکثر ما مردم در ایران شده. من میخوام این نکته بسیار 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 مهم رو تأکید کنم و بهش بپردازم، اگر که خداوند کمکم کنه و در واقع جملات و کلمات مناسبی بتونم خدمت شما ارائه کنم که در واقع این مطلب خودم رو خدمتتون عرض کنم. اصل حرفی که میخوام خدمتتون بگم در دو جمله اینه که یک، احساس بدبختی که ما داریم بیش از بدبختی واقعی ما هست و این همه ما رو اذیت میکنه و جامعه رو تحت تاثیر قرار میده و بسیار مهمه، و دو، تصور خوشبختی که از اون طرف داریم بیش از خوشبختی واقعی که اونجا هست و این هم در واقع میخوام بهش بپردازم با یه سری مثال هایی که خدمت رو عرض میکنم. ببینید شما همه دوستانی که توی این کانال هستن خدا رو شکر فرهیختگان و افراد با مطالعه و در واقع با تجربه و آگاهی کافی هستن، همه میدونیم که دیگه لازم نیست من بگم، من فقط به عنوان در واقع یادآوری میگم که هر چیزی یک واقعیتی، یک حقیقتی داره و یک تأثیر روانی در ذهن داره، که چه بسا اون تأثیر روانی خیلی وقتا بیشتر از حقیقت و واقعیت اون باشه. میتونید در بدترین شرایط یه نفر میتونه احساس خوبی داشته باشه و احساس خوشبختی داشته باشه و میتونیم هم در از کمترین سختی و گرفتاری در هم بشکنی و در بهترین شرایط کسی میتونه سقوط کنه. من هر دو مدلش رو دیدم و تجربه کردم و این ذهن ما هست که تعیین کننده هست که در واقع من احساس راحتی و خوشبختی داشته باشم یا احساس فلاکت یا بدبختی داشته باشم. هر پدیده، هر موضوعی، هر انتیتی، هر جریانی یک حقیقتی داره، اون حقیقت سر جای خودش یک تأثیر روانی هم داره. مثلا مثال هایی که در این زمینه مطرح شده از شیخ الرئیس ابو علی سینا هست اگر اشتباه نکنم، یه حالت مسابقه با یک نفر میذاره توی علم پزشکی که مثلا اون میگه من به تو زهر قوی ترین زهرا رو به تو میدم و ابو علی سینا اگر اشتباه نکنم یا فخر رازی بوده یا ابو علی سینا، اون در واقع با روشایی که بلد بوده اینا رو دفع میکنه، مثلا میافته توی حوض میچسته و در واقع کارایی میکنه که تا چند روز یک هفته قوی ترین زهر رو بهش میدن ولی اون میتونه در واقع دفع کنه و زنده میمونه. بعد شیخ الرئیس به اون طرف دیگه میگه حالا نوبت تو شد دیگه، قرار که حالا من به توی زهری بدم و در واقع تو دفع کنی، و اون میره توی خونه یا جای دیگه که بوده، شیخ الرئیس در واقع بهش آب میده یک هفته، یعنی چیزی که به اون میداده آب مقطر میداده. اون چون فکر میکرده که داره بدترین زهر کشنده، که خودش آخه داشته زهر کشنده میداده به ابو علی سینا و دیگه تمام تلاشش رو کرده که دیگه قوی ترین سم و زهری که میتونه رو طراحی کنه و بده به اون که اون رو بکشتش، بنابراین اینجا داره آب میخوره ولی فکر میکنه که داره زهر میخوره و بعد اون میمیره. نفر دوم میمیره، ابو علی سینا زنده میمونه. این تأثیر روانی خیلی تأثیر شگفت انگیزیه. یا مثلا یک مثال دیگه ای که هست که این آزمایش شده از تکسته، یعنی توی کتاب ها نوشته، اثبات شده است، چیزی نیست که در واقع من به عنوان یک خبر قطعی و واقعی دارم خدمتتون میگم. مثلا به طرف که چشمشو میبندن و بهش میگن که ما الان میخوایم روی دستت مثلا یک آهن ذوب شده، یعنی آتش بذاریم روی دستت، مثلا اون جیغ و داد میکنه که نه نذارید، اونا محکم میگیرنش، برید مثلا این آهن رو ذوب کنید بیارید، باز سرسدایی هم در میارن که مشخص باشه که مثلا آهن دارن میذارن، آهن مذاب دارن میذارن روی دستش و میگیرنش محکم و اونم جیغ و داد میزنه و میان میذارن روی دستش، منتها یخ میذارن روی دستش، منتها اون چون فکر میکنه آهن مذابه دست میسوزه، جیغ و داد میکنه و دستش تاول میزنه، جسمش از دیگه تاول میزنه، یخ گذاشتن روی دستش ولی دستش تاول میزنه. از اون طرف به طرف میگن که در واقع ما میخوایم یخ بذاریم روی دسته تو، دستش رو میگیرن، چشمش رو میبندن، بیان آهن مذاب میذارن روی دستش، چیزیش نمیشه. حالا اینا جزئیات داره توی تکست‌های روانشناسی هست، میتونید در واقع مطالعه بکنید ببینید. پس مهم اینه که تأثیر روانی و تأثیری که ذهن میذاره و قوه خیال آدم داخلی تصور کنه داره آهن میذاره، آتش میذاره روی دست و یا یخ میذاره، اون بر همون مبنا عمل میکنه، گرچه که ممکنه که آتش نبوده و یخ بوده. بنابراین تأثیر روانی هر چیزی خیلی مهمه. حالا اصل موضوعی که من میخوام خدمتتون عرض کنم اینه که ما مردم ایران، در کشور ایران، خب هممون الان شبانه روز تقریبا داریم مینالیم از شرایط موجود دیگه و حقم هست. منم در واقع مثل شما از خیلی از شرایط ناراضیم و منتقدم. صدا سیمامون بده، رسانه هامون داغونه، سیاستمون داغونه، مدیران لایق نداریم، اختلاس میشه، دزدی میشه، نمیدونم دروغ سیستماتیک هست و همه این چیزهایی که شما بهتر از من واردید و شبانه روز توی شبکه‌های اجتماعی دارید ازش حرف میزنید و من هم با شما 100% موافقم و خودم هم بخشی از این جامعه و اجتماع هستم و اینها حقایقی که تو جامعه ما هست و این هست، کاریش هم نمیشه، میشه کاری کرد، حالا من الان در مورد این میخوام صحبت کنم که او حقیقتش سر جای خودش، ولی که یک تاثیر روانی هم روی ما داره که اون تاثیر روانی گاهی توسط رسانه ها بزرگ نمایی میشه و تاثیر روانیش بسیار بسیار خیلی وقتا قوی تر از اصل موضوعه. یعنی میخوام اینجوری بگم احساس بدبختی که ما الان داریم یک بخشش حقیقی هست، واقعیه، یک بخشش روانیه. حالا میخوام در مورد درصد بگم، مثلا فرض کنید که مثال میگم مثلا حدود 50% مثلا حقیقیه، حدود 50% مثلا روانیه. بس وسط رو گرفتیم که در واقع دعوای اینجا درست نشه، سر درصدش با هم دیگه دعوا نداریم، ولی به هر حال یک بخشش حقیقی هست، یک بخشش روانیه. و حرف من اینجا اینه که اون تأثیر روانیش الان روی ما خیلی 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 شدیدتر از بخش حقیقی اون هست و این روی زندگی تک تک ما داره تأثیر میذاره. از صبح که بیدار میشیم روی زندگی ما و روی احساس بدبختی ما تأثیر داره و ما رو بدبختر میکنه و از اون طرف واقعا بدبختر میشیم و از اون طرف باز دوباره احساس بدبختی بیشتری داریم و این فیدبک میشه، دوباره بدبختر میشیم و دوباره احساس بدبختی بیشتر. و این یک دور باطل یا در واقع یک سیکل منفی است که در زندگی اجتماعی و در روح جمعی و به قول خارجی کالکتیو مایند جامعه ما بسیار 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 تاثیرگذار هست و داره اثر خودش رو میذاره. اصل حرف من اینه که ما به اون بدبختی که خودمون فکر میکنیم نیستیم، ما به خدا نیستیم. و دوی که اونها به این خوشبختی که ما فکر میکنیم نیستند. اصل حرف همینه. نقطه ادراک ما جابجا شده توسط رسانه ها و تبلیغات و در واقع ما الان حقیقت رو درک نمی کنیم، چون ما هیچ کدوممون هیچ راهی برای درک حقیقت، اکثرمون بالای 90% و 95%مون قدرت تشخیص و اینکه بتونیم حق رو حقیقت رو تشخیص بدیم نداریم. ما از دریچه رسانه داریم به دنیا نگاه می کنیم و این رسانه ها خیلی هاشون آلوده هستن و آلودگیشون آشکار و محرزه و سم مهلک و زهر کشنده شبانه روز به ما دارن القا میکنن و روی ما تأثیر میذاره و این بخش روانی در واقع بدبختی ما رو تشکیل میده که خیلی وقتا بزرگتر از بخش حقیقی اونه. حالا من برای که در واقع بخوام خدمتتون با جزئیات بیشتری مسئله رو بگم یه چند تا مثال میزنم. ببینید من سال 2012 توی واشنگتن دی سی زندگی میکردم، اگه اشتباه نکنم هولوش در واقع مارچ و اینها یه طوفانی اومد. حالا اونها میگن طوفان، از نظر ما بخواد به زبان خودمون میگن همین باد و بارون خودمون، یه ذره باد میاد و رعد و برق و در واقع باران بهش میگن استور طوفان. طوفان آنچنانی نبود، اون چیزی که من تجربه کردم توی شیکاگو یه در واقع باد و باران خیلی شدید بود. و شما الان ممکنه حرف من رو باور نکنید، ما 2 هفته برقمون توی واشنگتن دی سی قطع شد، چون این طوفان که اومد خیلی از درختهای ها مثلا درختهایی که چون سیم های برق از درختها در واقع اونجا رد میشه، این درخت ها افتادن و مشکل برقی پیدا شد. و الان من برای بعضی از دوستان صمیمی خودم که این موضوع رو تعریف میکنم گاهی وقتا یه جوری به من نگاه میکنن که انگار تو داری دروغ میگی. تازه بعد چون دوستان گفتن دروغ میگی، این 2 هفته در واقع پیش خودم گفتم شاید اشتباه میکنم، اگه نه توی مریلند و ویرجینیا اینها بعضی ها میگفتن تا 1 ماه تا 3 هفته 4 هفته در واقع نه تنها برق قطع شد، بعضی از قسمت‌های مریدن آب هم قطع شد. یعنی در واقع حمام هم نمیتونستن برن بچه‌ها، چون توی فیسبوکشون میزدن گفتن مثلا ما الان برق که نداشتیم هیچی، آب هم قطع شد. حالا کسی اگه حوصله داره اینجا بره تحقیق کنه، هولوش سال 2012 جون قبل از جون جولای بود، چون هنوز هوا گرم نشده بود، یک طوفان اومد و از این اتفاقا زیاد میفته توی آمریکا. و من اونجا تعجب میکردم چون برق قطع شد، بعد منتظر بودم که برقمون وصل بشه، اونشب نشد. حالا AT&T در واقع اینترنت کار میکرد روی گوشی با سرعت خیلی خوب، در واقع اینترنت داشتم، یعنی شبکه AT&T که در واقع مثلا سیستم موبایل و تلفن همراه هست، اون سر جای خودش بود، اینترنت داشتی، برق نداشتی، یعنی لپتاپ شارژ نمیتونستم بکنم. و من اونجا با دوستای آمریکایی دست مینداختم، میگفتم بابا ما توی ایران جنگ بود، من یادم عراق حمله میکرد، بمب میزدن، موشک میزدن، ما یه نصف روز قطعی برق نداشتیم، قطع میشد ولی تا شب وصلش میکردن، نهایتا دیگه من یادم نمیاد بیش از نصف روز ما برقمون قطع شده باشه توی ایران. نمیدونم شما یادتون بیاد اگه که، ولی دو هفته قطعا نبوده. دو هفته ما توی واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا برقمون قطع شده بود و برق نداشتیم. البته ما میرفتیم سر کار یه سری امکاناتی داشت اونجا، پروژکتور میگم چی داشتن، مثلا برق بود، برمیگشتی خونه برق نبود. و بعضی از دوستا هم که 3 هفته 4 هفته بعضی آبشون هم قطع شد و حمام هم نمیتونستن برن. ببینید حالا ما الان خدا وکیلی توی در واقع انصافا ما الان توی ایران همچی چیزی رو تا حالا تجربه کردیم که 2 هفته برق قطع بشه. خب این الان پایتخت کشور آمریکا. و من اونجا به دوستام کلی اینه دیگه دست گرفته بودم، میگفتم با ما فکر میکردم اینجا کشور متمدن و در واقع همه چیز مرتب و منظم و اینها هست، حالا اون که ترافیک داره تو دی سی، جای پارک هرگز توی دی سی شما نمیتونی جای پارک گیر بیاری، توی نیویورک که اصلا کسی با ماشین اصلا میدونن همه کسی ماشین استفاده نمی کنه، اونجا همه تاکسیه، با تاکسی میرن این طرف بودن، ماشین کسی داشته باشه مثلا آخر هفته اگر بتواند، اگر یه جایی باشه که بتونه بیاره بیرون از ماشین شخصیش بتونه استفاده کنه. ولی حالا توی دی سی با ماشین استفاده میکردیم ولی هیچ وقت جای پارک نبود. بعد این چیزایی که کنار خیابون گذاشته، یه قواعدی داره که پول بندازی، اصلا این چیزایی که در واقع پارکومتری که خودمونم داریم، اینقدر پیچیدگی داشت که من اصلا اینقدر گیج میشدم، این کارو بکن اون کارو بکن، بعد من کردیت کارت بعد میدادی، بعد چی رجیستر میکردی، اینقدر گرون بود و اینقدر درد سر داشت که هر دفعه من به این سر میکردم پول بدم، آخرش هم اشتباه میشد، آخرش هم جریمه میشدم. جریمه ها اونجا که ماشاءالله $200 گاهی $400، و یه بار اشتباهاً توی در واقع یه جا پارک کرده بودم، خیلی فکر کردم آدم خوشبختی هستم یه جای پارک گیر بودم، حالا نمی که بالای هندیک چی بگم، ماشین هایی که بلولا هستن مثلا جای اونا پارک کرده بودم اشتباهاً، $450 برام جریمه اومد و نامه برای من اومد از دادگاه تا بخورم. حالا اینا خوبیاشه، نمیخوام اینا رو به عنوان چیز بد نمیخوام بگم، ولی میخوام اینو بگم که حالا اگر ترافیک هست و جای پارک نیست و همین کنگره آمریکا رو دیدید، ساختمانی که یه حالت گنبد مانندی داره، اکثرا مردم ایران فکر میکنن اینجا کاخ سفیده، ولی اینجا ساختمان کنگره آمریکاست و یه خیابونی، یه بلوار خیلی بزرگی است که منتهی میشه به کنگره آمریکا. و 2 سال من اونجا بودم، یه بار 2011 یه بار 2012 بعد رفتم شیکاگو بعد برگشتم، کل این 2 سال همیشه اونجا خراب بود و خاک و خولی بود و در حال ساختن بودن. تازه اینجا جاییه که بلواریه که این طرف و اون طرفش تمام موزه هاست، مثلا موزه ناسا هست و موزه هوا فضا هست، یعنی مکان گردشگریه. کسایی که میان دی سی یکی از جایی که میرن ببینن همین خیابون است که منتهی میشه به ساختمان کنگره آمریکا و اطرافش پر از موزه های مهمه و همه مردم برای گردش میان اونجا. 2 سال اونجا همش در حال ساخت و ساز و هر دفعه ما میرفتیم خاک و خول و جرثقیل کار میکرد و لودر بود و خاک از اینجا میبردن میذاشتن اونجا، از اون ور میبردن میذاشتن اونجا. این همین ایران خودمون شد 2 سال آخه ساخته. ولی کسایی که این حرفا دیگه کسی نمیتونه به من متهم کنه به دروغگویی، سال 2011 2012 بالاخره هستن افرادی که تو واشنگتن دی سی دارن دیگه، نمیدونم الان ساختن اونجا رو بالاخره یا نه، ولی اون 2 سال عملیات ساختمانی و عمرانی اونجا بود. و من صرف گفتم اینجا که عین ایران خودمونه که همش در حال ساخت و ساز، همش خاک خور، همش سر و صدا و جایی که گردشگری هست. من واقعا توی واشنگتن دی سی زندگی کردم، میمدم از خیابون ماساچوست اونیو دوپان سیرکل در واقع سوار اتوبوس میشدم، میمدم در واقع خیابون 12، چون واشنگتن دی سی خیابوناش در واقع خطای افقی داره، بهش از 1 شروع میشه میره تا 20 و چند 30 و چند، در واقع خیابان‌های شرق غربیشون رو با شماره در واقع چیز میکنن، اسم گذاری میکنن 1 2 3 4، بعد خیابان‌های عمودیشون رو در واقع شمالی جنوبیشون رو با حرف A B C D E F G H اینجوری. خیلی جالب، مثلا شما میگی که G 19 یعنی تقاطع خیابون 19، تقاطع خیابون 19 و خیابون G. اونجا یه کافه فروشی خیلی معروف هست بهش میگن در واقع کافی خیابون G، که در واقع شهرت جهانی داره. ظهر به ظهر اونجا ما توی صف میستادیم، شاید 240 دقیقه توی صف بودیم که یه کافی بگیریم. میگفتن کافیش خیلی خوبه و اینها. آمریکایی‌ها میگفتن برای من که قابل تشخیص نبود، کافی بود دیگه مثل بقیه کافی ها. اونجا اونجا خیلی معروف بود. یا مثلا خیابون در واقع E12 اونجا در واقع IMF در واقع صندوق بین‌المللی پول هست و ورلد بانک اونجا هست. خلاصه میخوام اینو بهتون بگم، من اونجا زندگی میکردم واقعا عین تهران خود بود، یه تفاوتی احساس نمیکردم واقعا، غیر از پوشش خانم ها، غیر از موضوع پوشش خانم ها من واقعا هیچ تفاوتی احساس نمیکردم. و اونم اعتراف میکنم که پوشش خانم ها بسیار 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 بهتر از اینجا بود. و اونجا واقعا توی همون خیابون در ماساچوست اونیو، اون شمال خیابون امریکن یونیورسیتی هست، توی خیابون تعداد زیاد خوابگاه های دانشجوی دخترها هستن نزدیک خونه ما بودن. اون پایین هم در واقع دانشگاه در واقع جورج واشنگتن هست. اصلا محیط دانشجویی و عمدتا دختر بودن. صبح به صبح که من سوار اتوبوس می شدن آخه خانم ها هم اصلا مده بودن و درسته حجاب ندارن، ولی به هیچ وجه این جذابیت چی بگم، حالا توی این صحبت عمومی این چیزی که توی تهران هست اونجا شما مشاهده نمی کنی و در واقع چیز عادیه در واقع. یعنی پوشش خانم ها از نظر من که یک مرد هستم اونجا بسیار بسیار بهتر، یعنی اگر از نظر تحریک جنسی بخوایم در واقع موضوع رو بررسی بکنیم، اونجا تحریک پذیریش مثلا 1 به 100 نسبت به چیزی که توی تهران الان مشاهده میکنی. و اینا فقط من نمیگم، خود اون آمریکایی که مسافرت میکنن میگن. من یه دوست هندی داشتم همکارم کومر، این وقتی که عکسای خانم ها رو توی فیسبوک در واقع صفحه من باز بود میدید، میبعد اینجا چشاشو گرد میکرد، میگو اوه هات گرلز، و خیلی مثلا میگو آره دخترای پرشی، میگو من میخوام بیام ایران، پرشن گرلز خیلی هات، حال به قول خودشون خیلی جذابه. حالا توی اون موقع سال 2012، الان بیاد توی ایران دیگه بر نمیگرده. و این که در واقع تحریک حد اکثر و پاسخدهی حد اقل که یک سرفصلیه که اگر خدا بخواد در موردش زیاد صحبت میکنیم، اینجا توی ایران خیلی خیلی الان مشهوده. حالا از موضوع دور نشیم، میگم در واقع احساس من توی زندگی پایتخت آمریکا با تهران واقعا فرقی نداشت از نظر نظم اجتماعی و قوانین اجتماعی، غیر از این که در واقع پوشش خانوم ها متفاوت بود. خب این یه مثال که در واقع برق ما که 2 هفته قطع شد توی میریلند، ویرجینیا و واشنگتن دی سی، برید تحقیق کنید، من دروغ نمیگم. و این برای خودم هم خیلی عجیب بود، اونجا یه دوست صمیمی داشتم گفتم چرا خوب اینجوریه و تو ایران اینجوری نیست و سریع وصل میکنن. گفت ببین بابا اینجا همه چی، اونجا تو ایران برق قطع میشه، اون یارو مأمور اداره برق که بیاد خودش میره بالا تیر چراغ برق، اگه درخت باشه درخت رو قطع میکنه، سیب رو وصل میکنه بیاد پایین. اینجا نه، از جنگل والی باید بیاد مثلا بررسی کنم در درخت رو باید قطع کنیم نباید قطع کنیم، بعد یه پروسس داره، فرایند داره، اون فراینده باید طی بشه تا به این نتیجه برسن که در واقع این درخت رو قطع کنن یا قطع نکنن. بعد اون تازه جنگل والی کارش تموم میشه میره مثلا اداره برق میاد، اون اصلا کاری به درخت، دست به درخت نمیذاره، اون مسئول اینه که سیم رو وصل کنه. بعد اونم خب تا وقتی که درخت مشخص نشده که نمیتونه بیاد سیم، و پروسس ها فرایند ها به هم دیگه در واقع مرتبط، این فرایند باید تموم شه بعد فرایند بعدی اجرا میشه. بعد مثلا اون یکی زیست محیطی میاد تازه نظرش یه چیز دیگه است، میگه که نه مثلا این کار نباید بکنی. بعد تازه بعد بین اینا گاهی وقتا اختلاف پیش میاد. خلاصه این شده که 2 هفته شده ما الان توی واشنگتن دی سی برق نداره. اینم دلیلش که در واقع از نظر دوستی که اونجا داشتن این توضیح رو به من داد. خب اولی مثال، بعد توی غرب آمریکا یک شرکت هواپیمایی هست بهش میگن ساوث وست، یعنی ساوت یعنی جنوب غرب، محدوده آپریشنش جنوب غرب آمریکاست، لاس وگاس و لس آنجلس، کالیفرنیا و بعد گاهی در واقع سیاتل اینها هم کار میکنه، یعنی از اون سیاتل در واقع میشه بلیت بگیری بری لس آنجلس یا در واقع اینها. این ساوت وست در واقع یک شرکت هواپیمایی ارزان قیمت هست، مثلا از یونایتد و اینها ارزون تره و در واقع خیلی با ساوت وست مسافرت میرن چون خیلی ارزونه. بعد این هواپیمای فکر کنم لس آنجلس اومده بود نشسته بود یا نمیدونم شاید لاس وگاس نشسته بود. الان دوباره ممکنه شما باورتون نشه یا بخندید و بگید تو دروغ میگی، ولی خدا رو شکر این رو میشه تحقیق کرد که دروغ نیست، چون بالاخره 2 ماه 3 ماه وصیت زندگی میکردن، صدر اول اخبار آمریکا بود. این هواپیمای ساوت وست اومد نشست توی باند فرودگاه، یه تیکه عقب هواپیما کنده شد افتاد رو زمین. عادی هم نشست، یعنی اینجوری نبود که حادثه ای براش به وجود بیاد، خیلی طبیعی و صاف اومد نشست روی زمین. بعد مثلا فرض کنید که 1/3 1/4 عقب هواپیما کنده شد، یعنی اصلا مسافرها که نشسته بودن اون عقب نگاه میکنه یه دفعه عقب هواپیما خالی بود دیگه، یعنی آسمون اینا پیدا بود. خب این هواپیما اینقدر فرسوده بوده که وقتی نشسته یه تیکه عقبش کنده شده دیگه. خب اینم در واقع شرکت هواپیمایی ساوت وست توی آمریکا، یه سرچ بکنید حادثه‌ای که رخ داد، که میگم تا 2-3 ماه توی تلویزیون و تمام رسانه‌های آمریکا بحث سر بود که چرا این کنده شده، چرا مثلا هواپیما فرسوده بوده، چرا نمیدونم مهندس ناظر مثلا بررسی نه. اصلا حرفا که ما توی ایران می‌زنیم هر اتفاقی میفته 6 ماه موضوع داریم برای صحبت کردن و انتقاد کردن، این اتفاق اونجا توی آمریکا افتاد. و خب اینم که شرکت هواپیمایی، من یادم وقتی که از اینجا می‌خواستم برم یک دوست عزیزی داشتم خیلی خیلی دلش می‌خواست که بیاد آمریکا و مثلا دید که من دارم میام، گفت اونجا وقتی بری فرودگاه لس آنجلس که فرود بیای اصلا از هواپیما و شرایط اطراف دور و برت می‌فهمی که تو وارد یک دنیای مدرن و مهد تمدن و تکنولوژی شدی و اصلا همه چی مشخصه اونجا. حالا میری خودت می‌فهمی، حالا خودش تا حالا نرفته بود آمریکا، احتمالا از در واقع پنجره فیلم های هالیوودی داشته نگاه میکرده. و من یادم وقتی که رفتم اونجا، حالا من لس آنجلس نشستم، سیاتل تاکوما، یک فرودگاه هست بین سیاتل و تاکوما، اونجا که فرودگاه دنبال این بودم که دورورم ببینم اصلا مهد تکنولوژی و تمدن و اینها چجوریه. بعد شرایط هواپیما رو میدیدم، خب یه هواپیما همینجور مثل هواپیمای خودمون کهنه بود، صندلی ها همینجور مثل صندلی ها خودم، بعضن بعضی قسمتاش تیکه پاره بود، بعضن این قسمت هایی که مربوط به پشتی صندلی عوض نکرده بودن، حتی موقع پرواز تکون های خیلی عجیب غریبی میخواه. حالا ما اینجا یه دونه تکون بخوره میگیم که چی؟ میگیم که مثلا اینجا ایرانه دیگه، بدبختی ایران رو ببین، خلبانمونم بلد نیست، هواپیمامونم داغونه. باور کنید من اونجا مسافرت خیلی کردم، مرتب بین شیکاگو و DC پرواز داشتم، چون دفتر شرکتمون ویرجینیا بود، من توی شیکاگو کار میکردم و خیلی خیلی اوضاع هواپیمای داخلیش که 100% بدتر از ایران بود. اولا چیزی به ما نمیدادن بخوریم، بعد اصلا میخواستی بخری باید با کردیت کارت میخریدی، خیلی گرونتر از مثلا بیرون یه دونه کافی 4 دلار دیگه مثلا استارباکس بری، مثلا اونجا 10-12 دلار چند برابر باید پول میدادی، گاهی تشنت میشون، مثلا یه آب هم میخواستی بخری نمیدونم، حالا شاید آب رو میدادن نمیدونم چی چیز نه، ولی معمولا یه خوراکی میخواستی بخوری باید پول میدادی. بعد مرتب این ویزیتورها چی هنه میان میخواهم بهت انگشتر رو من خودکار این چیزا بفروشن، تبلیغ میکنن، دست از سرت بر نمیدن، هی پس و پیش بیان میخواهم بهت چیز بفروشن، چیزی هم که بهت نمیدن بخوری. بعد اوضاع هواپیما هم که صندلیاش این همه هواپیما خودمون چه بسا بدتره، هواپیما تکونهای خیلی شدیدی میخوره، واقعا تلق تلق صدا میکنه موقع نشستن موقع برخواستن. بعد وقتی همین بی‌نظمیایی که اینجا هست موقع پیاده شدن موقع سوار شدن این همین بود، یعنی ولی خب برای ما اینجا جوری تعریف کردن که نه مثلا اونجا مهد تمدنه، اونجا با ما فرق میکنن آدماشون و اونجا در واقع همه حرفی که میخوام بزنم همینه که اونجور که فکر میکنیم خوشبختی و در واقع رفاه واقعا به اون شکل نیست اون طرف، ولی خب برای ما اینجوری تبلیغ کردن. مثلا من توی یکی از همین پروازا که میخواستم برم، خب مثلا بلیط هواپیما آدم میگرده اونجا، اپلیکیشن هست خیلی ارزون، گاهی وقتا دادن رو 20 دلارش هم صرفه جویی میکنه که مثلا این با این شرکت هواپیما میگم 20 دلار کمتر از اون بشه. بعد مثلا رفتم سوار شدم و ساکم و اینها رو که در واقع تحویل دادم اومدم. بعد خب من اشتباه کرده بودم، مثلا یه حوله خیلی سنگین و بزرگ اونم با خودم برده بودم. بعدها فهمیدم چرا مردم توی مسافرت حوله جابجا نمی‌کنن، چون خیلی وزینه و در واقع چی میشه حجم ساکتو میگیره. شما هر جا میری معمولا، من خب مثلا من حوله خودم میبردم ولی میدیدم مثلا بقیه حولهشو نمیبرن. خلاصه کار نداره. بعد که رسیدم مقصد، اومدم خونه، دیدم 120 دلار از کردیت کارت من کم شده. تحقیق کردم چی بوده اینا، دیدم به خاطر اون ساکه یه مقدار اضافه وزن داشته و در واقع این 120 دلار هزینه شده و خودشون بدون اینکه بگن از کردیت کارت من. مثلا اگه موقع میگفتن حوله 10 15 دلار بیشتر نبود، درش می‌بردم مینداختم دور و اصلا ساکم هم مینداختم دور، 120 دلار ارزش نداشت، اصلا ساکم رو نمی‌بردم کلا. منتها بدون اینکه به من بگن، اون طرف وقتی رسیدم اونم چون کردیت کارت داری مثل که دستشون توی جیب توه دیگه، هر موقع بخوان میان پول برمیدارن. حالا تو بخوای پیگیری کنی بری پولت پس، اون یه پروسه عجیب غریبیه که آیا بتونی اصلا زنگ بزنی نزنی. بعد معمولا اونجا وقتی زنگ میزنی آدم جوابتو نمیده. یکی از مشکلات مردم آمریکا اینه که جوکش هم کرده اونجا یه تبلیغ تلویزیونی بود، مثلا یه خانومی یه آقایی چه میدونم میخواست بره دم یه گیشه، میخواست یه چیزی بپرسه، یه سوالی داشت، مثلا گفت من میتونم یه سوال بپرسم. یه خانم خیلی مؤدب و محترم اونور وایساده بود، خیلی شیک با لباسای شیک، گفت بله بفرمایید مثلا سوالتون رو من جواب میدم در خدمتتون هستم. اومد شروع کرد در واقع مرد توضیح دادن بهش که بگه که مثلا اینجوری اینجوریه. اون خانم هم اینجوری سرش رو تکون میداد اینا. بعد این دفعه گفتش که خب پرس وان تو چی، پرس تو چی، یعنی ماشین بود اون خانمه و در واقع آدم واقعی نبود، از همه اپلیکیشن هایی که با هوش مصنوعی داره کار میکنه داشت جواب این مرد رو میداد. و اکثر همینجوری، یعنی یکی از مشکلات ما این بود که تلفن که میزدیم اون طرف آدم با آدم هیچ وقت نمیتونه حرف بزنی، آدم میاد حرف میزنه ولی ماشینه. این طرف هم اسپیچ ریکوگنیشن، شما صحبت که بکنی مثلا میگه که شماره بلیطتو بگو، میگه اون میفهمه، نرم افزاره، اسپیچ شما رو تبدیل به متن میکنه و اونور میبره پروسس میکنه جوابتو میده اینها. و یه فرایند پشتشه، یه پروسس خیلی طولانی پشتشه. و بعد گاهی وقتا مثلا اینجا نیم ساعت میخوای یه کاری کنی، یک روب مثلا پشت خطی اگه این کار. بعد فرایندش هم خیلی عظیم و مفصل طراحی میکنه. شما مثلا یه بلیط تو میخوای کنسل کنی، میگم گاهی 10 دقیقه پشت خطی و مثلا اینو عوض کن اونو عوض کن اینها. میخوام بگم که پروسسای خیلی جاها پروسسای در واقع وقتگیر و کلافه کننده، واقعا کلافه کننده است. این حرف منو شما ممکن نپذیری، کسی که تو آمریکا داره زندگی میکنه خوب میفهمه. گاهی وقت آدم واقعا آرزوشه، حسرت داره که کاش میشد زنگ بزنم یه آدم اونور برداره جواب منو بده. وقت توی اون تبلیغ تلویزیون هم مثل جوک درست کردن که مثلا نشون میداد آخرش اینجا فکر کردم اولش برده میگه آه چه خوب بالاخره یکی پیدا شد جواب منو بده، شروع کرد باش حرف زدن، بعد فهمید اونم ماشینه. حالا شکل یه خانم درش آورده بودن اون ماشینه رو. خلاصه این که حالا تو بخوای زنگ بزنی از بانک پیگیری کنی پولتو بگیری، اونم یه پروسه عجیب غریبیه، معلوم نیست به پولت برسی. من یه موقع دیگه در واقع رفته بودم یک رستورانی و مثلا غذا خوردم. توی آمریکا رسم مده باید تیپس باید انعام بدی، یعنی انعام اجباریه، 20% 18% معمولا باید انعام بدی و ندی یعنی طرف خیلی کلافه میشه، میخواد در واقع خیلی اصلا، چون خیلی از این خدمتگزارها و گارسون کسایی که توی رستوران ها و بارها اینا کار میکنن اینا حقوق ندارن، حقوقشون از همین انعامو تامین میشه. بنابراین شما اگه انعام نده خیلی از دستت کلافه میشه. اینجوری نیست که تو اگه در واقع خوشت بیاد بشه انعام بدی، باید هرچی رفته غذا خوردی یه 20% اونجا اگه پولم نداشته باشی رو همون قبضی که برات میره کردیت کارتتو کم میکنه میاد بهت یه دونه کاغذ میده، رو اون کاغذ مثلا یه 20 مینویسی، یعنی مثلا 20 دلارم مثلا انعام منه به این خانم یا آقا. من یه بار یک رستورانی رفتم، اون خانومه خیلی بد اخلاق بود و خیلی به من بد سرویس داد. یعنی بهش گفتم این غذا رو بیا رفت یه چیز دیگه، اشتباه آورد، اشتباه خودش بود. بعدم که بهش اعتراض کردم خیلی هم مسخره بازی در آورد، گوش نکرد، بعدم عمل نکرد. خلاصه غذا رو نخوردم اونجا، پول غذا هم چه میدونم 120 دلار 150 دلار هم دادم و ناراحت شدم پاشتم اومدم. خب و طبیعیه دیگه انعام ندادم دیگه، گفتم حالا دیگه ناراضی بودم غذامو نخوردم، با منم رفتار بد کرده این دختره، یه دختر خانومی بود و دیگه الان نمیدم دیگه، این طبیعی بود دیگه تو همچین شرایطی. رفتم خونه، بعد که رفتم خونه دیدم 40 دلار از رو کردیت هم کم کرده بود، خودش کم کرده بود برای الان. حالا من اگه خودم میخواستم الان بدم 20 دلار میدادم حداقل، ندادم، اومدم خونه 40 دلار از در واقع کردیت من کم کرد. حالا بله من اگر زنگ میزدم بانک و اعتراض میکردم میتونستم اون پول رو برگردونم، زنگم زدم، خودم انقدر اصلا افتادم توی پروسس عجیب، در واقع بانک آف امریکا بود بانک من، و افتادم توی پروسس بسیار عجیب غریبی، گفت اینو بفرست اونو بفرست، کجا بودی چی جوری بوده، از تمام چند تا اپلیکیشن فرم باید پر میکردم که برای شغل پیدا کردم همچی فرمی لازم نیست شما پر. خلاصه میگذره از خیر اون 40 دلار دیگه. ولی ببینید اینا بدی آمریکاست، یعنی شرکت ها مؤسسات دستشون انگار تو جیب آدمه. اومد خودش 40 دلار رو برداشت. حالا گفتم ورد آف در واقع چی میگم بانک آف امریکا، من یادم افتاد وقتی که رفتم سیاتل مستقر شدم اونجا، در واقع رفتم UW بهش در واقع یونیورسیتی آف واشنگتن، واشنگتن با W بهش میگن UW، یه محله اونجا بهش میگن UW. رفتم اونجا و در واقع یه بانک آف امریکای خیلی بزرگی بود و خیلی در یه حساب بانکی باز کردم، کارت گرفتم، از همین کارتایی که چون اون موقع کردیت هم نداشتم دبیت کارت گرفتم، مثلا یه مقدار پول گذاشتم و دبیت کارت گرفتم که راحت بتونم این طرف اون طرف خرید کنم. اونجا با دبیت کارت هم میتونی عین کردیته، بدون پسورد و اینا شما هر جا میتونی بدی ازت پول کم میکنن. بعد این کارت رو گرفتم، خیلی خوشحال که من دیگه الان کارت دارم اینها. بعد وقتی که مسافرت کردم اومدم لاس وگاس یا اومدم کالیفرنیا بود یا در واقع اومدم ایالت‌های جنوبی یا در واقع پایین تر، یه پولی میخواستم جا به جا بکنم، رفتم تو همون ورد آف تو همون در واقع بانک آف امریکا اون پول رو جا به جا کنم، زد توی سیستم رو این برور کرد، گفتش که شما کارتت مال سیاتله. گفتم آره. گفت اینجا نمیشه که کار نمی کنی. گفتم چرا کار نمی کنی؟ گفت ما بانک هامون هنوز به هم وصل نیست، اون ایالت های شمال غرب با در واقع ساوت وست اینا در واقع به هم دیگه مرتبط نیستن، فکرشو بکنم بانک هم یکی بود، تازه بین دوتا بانک هم نبود، بانک آف امریکا بود، اون واشنگتن شمال غرب با جنوب غرب اینها به هم دیگه متصل نبودن، تازه شرق و غرب هم نبود. گفتم چرا اینجوریه؟ گفتش که خود داریم کار میکنیم، انشالله رو حالا من میگم چند سال دیگه وصل میشه بانک همون اینا، مثلا داریم راه اندازی میکنیم ولی فعلا وصل نیستیم. و مثلا اون موقع من یادمه که این کارتر بانک های ما همه به هم وصل بودن که هیچی، شتاب هم داشتیم، از هر دستگاهی میتونست از هر کارتی پول بگیری، بانک ها هم به هم دیگه وصل بودن اون موقع، یا سال 2012 بانک آف امریکا به هم دیگه وصل نبود، یا مثلا بانک های شرق مثلا چیس و اینها، ویلز فارگو اینا مثلا توی کارتی چیزی داشتی مثلا خواستی پول جا بجا کنه حتما باید میرفته همون بانک، نمیتونستی از یه بانک به بانک دیگه منتقل کنی. درست که به نظر من مثلا اون موقع سیستم بانکی ما خب پس یعنی پیشرفته تر بود، جلوتر بود، نمیدونم چی باید بگم، و من خودم شوک میشدم که چرا اینجوریه. خلاصه این که اینا مثالایی بود خدمتتون عرض کنم که بگم که بحث منم نه سیاسیه، نه در واقع طرفداری از نظام، نه دارم یک حقیقت خیلی ساده و حقیقت محض و حقیقت خیلی مهمی رو به شما میگم که در واقع اون احساس بدبختی ما یک درصدش واقعی و حقیقی هست، یک درصدش روانی. اون درصد روانیش در واقع گاهی وقتا بیشتره و ما نه به اون بدبختی که فکر میکنیم، نه اونقدر که فکر میکنیم بدبختیم، نه اونقدر که فکر میکنیم اون طرف خوبه و خوشبختی هست. و همه حرفی که من میخوام خدمتتون بگم همینه، ولی این حرف بسیار مهمه. چون روی زندگی تک تک ما داره تأثیر میذاره. چرا من در واقع به این مسئله الان دارم میپردازم؟ چون ما بحثمون توی مسیر بازگشت بحث معرفتیه دیگه. خب توی گروه هایی که من خدمت دوستان هستم تو همون بحث معرفتیمون وقتی جلو میریم به یه سری مسائلی میرسیم که میبینیم که رفت پیدا میکنه به اینجور مسائل، یعنی طرف براش تناقض ایجاد میشه. اگه این که شما میگید درسته اینجوریه، چرا پس مثلا ما اینقدر بدبختیم اونا اینقدر خوبه؟ خب یه بخش جواب من اینه که واقعا اینجوری نیست که ما اینقدر بدبخت باشیم اونا اینقدر خوب باشن. چرا؟ اونجا یه خوبیایی داره، ما هم یه بدیایی داریم، بدیاش سر جای خودش، اینا انکار نمیکنن. ما مشکلات داریم. من تا هم وایس هم در مورد انتخابات فرستادم، گفتم من خودم مثل شما مخالفم، این مشکل اونجا مفصل گفتم، مثلا طرفدار نیستم، اونا سر جای خودش هست. ولی که در واقع یه بخش خیلی زیادی هم روانیه و به نظر من این بخش روانیش طراحی شده است. یعنی یه عده نشستن طراحی کردن که ما اینجوری از نظر روانی داون بشیم و در واقع احساس بدبختی و احساس بدبختی بیشتری باشه از دیگران. من خودم شخصا توی همین چند سال قبل، 2 سال قبل، زیاد هم دور نمیم، یکی دو سال قبل واقعا مثلا این که توی تلویزیون میگن که در واقع مثلا دشمن این کار کرد اصلا لجم میگیره و خیلی در واقع برخورد گارد میگفتم چی میگید دشمن کسی دشمن شما نیست که، همه کشورهای جهان هر کسی دنبال منافع و مزایای ملت خودشه، ما اینجا نشستیم میگیم دشمن و همه کارا رو داریم چیز میکنیم و میندازیم گردن دشمن از این حرفا و همش نالایقی خودمونه، نالایقی مدیرانمون هستن و کسایی که دارن جامعه رو اداره میکنن و مثلا این بدبختی ها رو داریم. ولی الان قطعا و یقینا میبینم که نه، واقعا یک دست دشمنی در کار هست و این که میگن طراحی شده، یعنی یک بخش از این در واقع بزرگ سیاه نمایی که رو سر کشور ما هست و زندگی همه ما رو تحت تاثیر قرار داده، 100% دیزاین شده، طراحی شده، پلن کردن، طراحی کردن، برنامه ریزی کردن و که اینجوریه و هزینه و سرمایه گذاری کرده، سرمایه گذاری دراز مدت کرده. میگم یه شبکه بیاد 7-8-10 سال کار عالی بکنه که در واقع مخاطب جذب کنه و بعد مشخص بشه که در واقع میخواد این سیاه نمایی رو گسترش بده و هر شب بیاد یه کیسه میوه دستش بگیره، بگه که این گرون بود و ارزون بود و تمام مشکلات رو بریزه رو سر مردم. و به نظر من نه، درسته ما الان مشکلات داریم، نالایقی خودمون و اشکالات و کاستی خودمون زیاده و قابل چشم پوشی نیست، ولی یک بخشی هم در واقع دشمن با طراحی خودش داره کار میکنه و دشمن هم دشمن سرزمین و اقتصاد و تجارت و اینا نیست، دشمن اعتقادیه. یعنی ریشه در واقع مسئله یک مسئله دین حق است، یعنی اون الماس و برلیان و در واقع جواهرات ارزندهی که ما داریم و دین حقه و خودشون میدونن که حقه و نیست دیگه، در دنیا نمونش نیست، فلسفه مولا صدرات در دنیا ما نداریم، مثنوی مولانا نیست، به این در آینده هم نخواهد بود، در این سطح خواجه نصیر دین طوسی نداریم در دنیا، شیخ الرئیس ابو علی سینا، حکیم ابو نصر فارابی، این آدم های چند وجهی، چند بعدی، ریاضیات، فلسفه، طب، فیزیک، عرض به حضورتون که معماری، مهندسی، کشورداری، سیاست، کانی شناسی، معدن شناسی، همه اینها رو جامعیت در واقع چند، این انسانهای چند بعدی نداریم ما در جهان. این فلسفهی که ما در واقع در اختیار ما هست، فلسفه چه میدونم کانت و هایدگر و نمیدونم دکارت و نمیدونم راسل و اینا، اصلا به گرد این نمیتونن برسن، نزدیک نمیتونن بشن. این دین حق است که جهانگیر میشود و میشود به قول حضرت استاد و اونها میدونن و این سر و صدا ها اینه که برای اینکه اینو در واقع بتونن مخفیش کنن، دیده نشه، ما برای شما غافل بشیم، انقدر خودمون رو بدبخت بپنداریم، انقدر شرایطمون رو بد بدونیم که نتونیم بفهمیم که با وجود همه این بدبختی‌ها یه خوبی‌ها هم داریم. ما یه سری آدم هم هستن دارن حرف حق میزنن و یه سری آدم هم شبانه روز نشستن دود چراغ خوردن، یه چیزایی نوشتن که کلمه به کلمش در کل هستی نایاب پیدا نمیشه. بیا بریم ببینیم اونا چی گفتن. عمرشون رو گذاشتن برای ما، با شب نشسته یه جملاتی نوشته که به قول حضرت استاد انگار سرب آب کرده روی کاغذ ریخته. اینقدر کلمات شریف، اینقدر در واقع جملات عمیق و حرف آخر رو زده. موجز نویس، موجز نویسی در واقع یک هنره. شما تفسیر المیزان من همیشه فکر میکنم این چیز خیلی مفصلیه، ولی برید الان توی اینترنت هم خدا رو شکر هست این قرآن نور، اونجا تر آیه میری تفسیرهای المیزان زیرش هست براتون. توی پاراگراف، تو دو تا جمله، تو یکی پاراگراف، تو دو تا پاراگراف حرف آخر رو زده. موجز، خلاصه، مختصر، مفید. ببینی که آخر آیندش رو به قرآن ما گفته. یه همچی چیزایی ما داریم، نمیتونیم غافلیم. میخواد انقدر سر و صدا بکنن، انقدر شلوغ پلوغ بشه، انقدر گرت و خاک بکنن که در واقع اون دین حقی که ما داریم و 100% داریم و متعلق به ماست و مشابهش تو دنیا نیست دیده نشه. به نظر من حرف دعوا سر دعوای اعتقادیه، دعوای دین حقه و میخواد این دین حق رو پایمال کنن. دقت کنید که این اتفاق نیفته، دقت کنید که این دین حق رو از شما نگیرن. همه حرف من اینه که همه مشکلاتی که هست که درسته هست و باید هم برطرفش کرد، یک بخشش که روانیه، اون بخش روانیش طراحیه، طراحی هم طراحی دشمنه. دشمن هم کسیه که میخواد دین حق رو از دست شما بگیره و میخواد که ما احساس بدبختیمون بیش از بدبختی واقعا، اگه بدبختی هم داریم، انقدر احساس روانی بدبختی داشته باشیم که نتونیم بریم دنبال اون بدبختی حقیقیمون، اونو برطرفش بکنیم و واقعا خودمون رو بدبخت‌ترین آدم روی زمین و بدبخت‌ترین کشور جهان بپنداریم. در صورتی که عزیز من، دوست، واقعا اینجوری نیست. شما برید زندگی کنید توی همون آمریکا، توی اروپا، توی کانادا و خدا کنه که بتونه، کسی که میتونه بره. من توصیه اکیدم اینه که کسی که میتونه مهاجرت کنه حتما مهاجرت بکنه. و همین شاهد حرفم، همین چند روز پیش دانشگاه امیرکبیر صحبت داشتم با یه تعداد از دوستان سر همین بحث مهاجرت، گفتم کسی میتونه بره حتما بره و تجربه بکنه، چون شما تو ذهنتون آنچنان الان بوتی ساخته شده که باید برید و ببینید از نزدیک. وقت اگر که یه موقع تصمیم گرفتید و برگردید، اون موقع دیگه با یه آگاهی و یه روشنبینی خیلی کاملتری برمیگردید. ولی این رو بدونید که اگر میتونید برید، برید و تجربه کنید. ولی اگر نمیتونید برید، اینو بدونید که اونا اینقدر خوشبخت نیستن که داره تبلیغات شبانه روزی میشه برای ما، ما اینقدر بدبخت نیستیم که شبانه روزی داره برامون تبلیغ میشه و کشور ما اینقدر بد نیست. یه عده آدم هم دارن خالصانه زحمت میکشن، تلاش میکنن و ما اونا رو نمیبینیم و به همونا فوش میدیم شبانه روز و این خوب نیست. همه حرف من که اومدم اینجا صحبت کردم همین بود که این مسئله رو بگم که اگر کار درستی انجام بشه، اگر فعالیت مفیدی باشه، انسان‌هایی دارن زحمت میکشن خالصانه، بدون چشم داشت، بدون حقوق، بدون پاداش، بدون مزایا، دارن کار شبانه روزی میکنن، هست، برید بگردید، هست، کسانی هستن که دارن شبانه روزی کار خالصانه بدون چشم داشت حقوق و مزایا میکنن و هدفشون فقط خدمت و فقط در واقع برطرف کردن مشکلاته. ولی همونها رو من به عینه دارم توی زندگی می، همونها رو ما نمیبینیم و به همونها فحش میدیم و این خیلی بده و این خیلی در واقع انکار شدیدیه که ما باید بتونیم خودمون رو از این انکار و از این در واقع کفر یعنی پوشاندن حقیقت، بتونیم از این پوشاندن حقیقت خودمون رو خارج بکنیم. راه حل عملی هم که من ارائه دادم همون بود که توی صحبت‌های قبلیم گفتم، یه مدت آزمایشی رسانه‌های هر دو طرف رو گوش کنید، از این طرف از اون طرف گوش کنید، ببینید اون طرفیام بعضی چیزا رو راست میگن بعضی. بعد از یه مدت خودتون میفهمید. یکی از دوستان اومده به من پیغام داده که من حرف تو رو گوش کردم، رفتم از اون طرف گوش کردم، الان فهمیدم چه چیزایی نمیفهمیدم و اینا هم چه چیزایی دارن درست میگن. بهش گفتم حالا شروع کن، باز دو هفته است رفتی، 6 ماه دیگه گوش کن، دیدت نسبت به خیلی چیزا عوض میشه و میتونی حداقل مسائل رو از هر دو طرف ببینی. مسائل شش وجهی هست، این طرفش هست، اون طرفش هم هست، ما الان اون طرفش رو نمیتونیم ببینیم، میتونی مسائل اون طرفش هم ببینی انشاءالله. خیلی ممنون که توجه کردید و این صدای خشدار و سرماخورده و لرزان و در واقع ناشایسته من رو تحمل کردید. خیلی ممنون و سپاسگزار هستم از شما.